سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع سنت های الهی، جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا النبي ابا القاسم المصطفی محمد. فعاله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شبهای گذشته که این حقیر زحمت دادم خدمت عزیزان، مزاحم شده وقت عزیزان رو گرفتیم، خلف کردیم، جام داره که حملیت به طلبیم از زختی که از عزیزان گرفتیم، مصده اوقات شدیم با صدای نخراشیده و نتراشیده اذیت کردیم عزیزان. واقعا اون گیاهت رو در خودمون نمیدونیم، برای خوبان مثل شما بخواهیم حرفی بزنیم. این آیات و روایاته که به خود جرأت میده ما که این بالا بشینیم و صحبتی بکنیم، مگر به صلاحیت اخلاقی و علمی اینها که واقعا هیچ قدمه نیست. شبهای گذشته مزاحمتی که برای عزیزان داشتیم درباره سنت‌های الهی، قواعد ثابت در عالم، مطالبی عرض شد خدمت عزیزان. یکی از جدیترین قواعد عالم، یکی از مهمترین سنت‌های عالم، قانون عمل و عکس العمل. عمل اثر داره، تو عالم اثر خودش رو نشون میده. ما این بحث رو خیلی مختصر نسبت به آنچه که میشه بحث کرد مطرح کردیم. بنده حتی فیشایی که فقط کدگذاری کرده بودم برای اینکه مطالب رو عرض بکنم، اونقدری که این جلسات عرض کردیم شاید یک بیستم مطالب بود که فقط تو همین توی دو صفحه من فقط کدگذاری کرده بودم که نکاتی که عرض بکنیم، از این دو صفحه فقط شاید در حد یک خط یا دو خط شده نیستیم تا حالا مطرح بکنیم. بحث خیلی بحث گسترده است و ما هم خیلی نیاز داریم به این مباحث. اساساً آدم اگه بفهمه یه خبرهای دیگه‌ای تو عالم هست، یه قواعد دیگه‌ای بپاس، یه جای دیگه‌ای داره کار رقم میخوره، خیلی وضع زندگی عوض میشه. اکثر کسایی هم که متحول میشن با همین نگاه عوض میشن. ملکوتی هست، یه جای دیگه‌ای هست، یه خبرهای دیگه هست، همه چی همینا نیست، همه چی همین خورشت و زعفرون و پلو و چایی و قند و اینایی که میگیریم و میخوریم و میریم و میاییم و اینا، همش همینا نیست. زندگی یه چیزای دیگه هم داره، یه خبرهای دیگه هم هست، یه چیزای دیگه، یه جاهای دیگه هست. خب نکاتی مطرح شد درباره عمل و عرض کردیم که عمل سر سوزنی اثر داره. سر سوزن عمل خیر باشه یا شر، گاهی حتی اگه آدم نیت نداشته باشه، توجه نداره داره چی کار میکنه، توجه نداره کارش تو چه افق بلندی دیده میشه، یه ظرف آب رو اومده گذاشته اینجا، نمیدونه که این ظرف آب توی یک محور عظیم این چه نقشی ایفا میکنه. همین یه قدم، همین یه دونه که اینجا گذاشته میشه، این چقدر تو این عالم تغییر و تحول صورت میده. توجه آدم نداره ولی می نویسن براش، به حساب این که داخل اون نقش ایفا کرده. مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه در کتاب لهوف، یه وقتی فکر کنم همینجا عرض کردم، آخر کتاب لهوف واقعا خواندنیست، اکثرا هم مطالعه نمیشه، مراجعه نمیشه، تو مقاطعی که گفته میشه خب بیشتر بخش سید الشهدا گفته میشه. کتاب لهوف رو مطالعه بفرمایید، اصلا تو خونه باب بشه یه ساعتی، یه وقتی با اون وقتی که بچه ها هم به دنیا نیومده بودن یه فراغتی داشتیم خونه این کار رو میکردیم، با خانواده میشستیم شبیه مقدار لحوف میخوندیم. اون بخش آخر کتاب لهوف عاقبت قاتلان ابو عبدالله خیلی واقعا بخش عجیبی است. تن آدم واقعا به لرزه میفته بعضی داستان ها و مجرهاش. یکی از چیزهایی که محمود سید ابن طاووس اونجا نقل میکنه اینه که یه آقایی از کربلا برگشت منزل، شب خوابید، صبح بلند شد، دید نابینا شده. این اومدن ریختن ببینن که این ماجرا چی بود و اینها. گفتش که من دیشب اون رو به عاشورا که برگشتم خونه رفتم برای استراحت، همین که خوابم بود رسول الله رو دیدم، پیغمبر اکرم رو دیدم، پیغمبر نشستن تشتی از خون در محضر مقدسشون، چشمان مبارک هم کاسه خون. بعد من فرمودن که میدونی این چیه؟ گفتم نه آقا جان. فرمودن که این خون پسرم حسین ابن علیس شما در کربلا ریختید. گفتم آقا جان من که کاری نبودم، چرا میگی شما ریختید؟ از فرمودن که تو پس چیکار کردی؟ گفت من اومدم از دور فقط نگاه میکردم. از فرمودن رفته بودی سپاه عمر سعد، اون ته سپاه به استاد بودی نگاه میکردی مگه نه؟ گفت بله آقا جون. از فهمونن سیاهی لشکرم سپاه عمر سعد رو بیشتر کردی یا نکردی؟ یه دونه به این سپاه اضافه کردی یا نکردی؟ گفت آقا من هیچ کاری نکردم، فقط نگاه کردم. از فهمونن به خاطر اینکه فقط نگاه کردی مقدار از این خون به چشمات میمالم، یه مقدار به چشماش مالی در نامیناش، صبح بیدار شد نامیناش. خب سیاهی لشکر اون طرف اگه اینه، سیاهی لشکر این منم حتما چیزایی داره. آقا بعضی رو میرن کربلا زیارت اربعین فقط به خاطر بخور بخورش، الهی قربون اینها بشین با اون بخور بخوری که به خاطرش میرن. شواهد امام حسین به خاطر بخور بخورم باشه ارزش داره، میخرن ارزش داره. آقا هیئت میاد فقط به خاطر شام، دست و پنجه شو باید بوسید، دست و پنجه شو باید بوسید. مرحوم رجب علی خیاط، این توی این کتاب خاطرات ایشون نیست، یکی از عزیزان میگفت آقازاده ایشون تعریف کرده، ایشون برای ما تعریف کرد. ایشون یه وقتی منزل روزه گرفته بود، مجلس روزه تموم میشه، میبینن که شیخ اومد تو حیاط نشست، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. گفتن که ما چی شده؟ گفتش که توی این مجلس ما کاشفه صورت گره پرده ها کنار رفت، وجود نازنین ابا عبدالله حسین رو دیدم. اومدن به اهل مجلس عنایت کردن، دم در ایستادن. وقتی که اینها میخواستن خارج بشن، حضرت صله میدادن به اینهایی که از مجلس خارج میشدن. اونایی که از اول اومده بودن برای سخنرانی، حضرت صله خوبی به اونها دادن. اونایی که دیرتر اومده بودن برای روزه اومده بودن، حضرت به اونها صله دادن. ایشون گفته بود که من منتظر بودم ببینم اونایی که فقط برای شام میانم امام حسین تحویل میگیره یا نه، دیدم اونایی که فقط برای شامم میان حضرت به اونا هم صله داده. بالاخره شامشون اومده تو مجلس ما خورده، میشه جای دیگه بره، وقت گذاشته، احترام گذاشته به شام ما، همینقدر ارزش داره براش. ماجراهای عجیبی گاهی نقل شده در عنایات ابا عبدالله، فرصت نیست بخوام اشاره بکنم. داستان های بسیار عجیب، کجاها چه دستگیری های از چه کسایی کردن، بابت چه کارهایی. سیاهی لشکر هم اینجا ارزش داره، کوچکترین کار، کوچکترین فعالیت. یه خود از این بحث میخوام فاصله بگیرم، نکات دیگه رو میخوام عرض بکنم تو این فرصت دوشنبه‌ای که داریم و بحث رو باید تمام بکنیم. نکته که امشب میخوام عرض بکنم اینه، آثار تربیتی عمل برای تربیت بچه هامون، برای تربیت فرزندامون، از عمل غافل نشیم. حتی اگه توجهی بهش نیست، حتی اگه یه اداه، اداشو در میارن، بازیشو در میارن. تو روایات ما فرمودن که بچه ها رو از سن 3-4 سالگی بهشون آموزش بدین وضو گرفتن و بیان بازی کنن، آب بازی کنن، آب بپاشه فقط به صورتش یه مدت، بعد آب بپاشه به دستش، بعد سرشو مسح کنه، بازی نماز بخونه، بازی کنه. این آثار داره براش، عمل آثار داره، شخصیتشو میسازه، برکات داره برای این بچه. من از همین روایت استفاده میکنم برای اینکه بگیم بچه بیاد ادای سینه زنی در بیاره. حالا بچه همون که سینه هم میزنن تو هیئت ها، این دیگه چه برکاتی داره؟ سینه که هیچی. مرحوم سید هاشم حداد اون عارف بزرگ میفهمد که همین که یک بچه تو مجلس ذکر امام حسین شرکت بکنه، اون مغناطیس ابا عبدالله روح این رو متحول خواهد کرد، آثار عجیبی در رو خواهد داشت، تو دراز مدت ظاهر میشه. از اون طرفش هم داریم، من برخی رو بتونم نمیتونم باز کنم بالای منبر، در روایت داره که پدر و مادر یه چیزهایی رو وقتی مراعات نمی کنند، حتی اون صدای نفسشون رو بچه که خواب تو گهواره اثر داره تو دراز مدت. اگر اون بعدن فلان کار شد، اینا کسی ملامت نکنن، اثر کار خودشون، اینقدر اثر داره، اینقدر مسئله جدیه. حالا توی خونه هایی که ماهواره روشن و دیگه با اون وضعی که شما خبر دارید، از اینا آقای بهجت احتمالا در نمیاد، از این بچه ها احتمالا دیگه، حالا چی باشه چی بشه اثر داره. یه بچه هست از بچگی تو مسجد ذکر امام حسین به گوشش خورده، آیه قرآن به گوشش خورده، با وضو شیر دادن، خب این یه جور میشه. یه بچه هم از مادر 9 ماه موسیقی تو گوشش بوده. من صبح مسافت رو با بیارتی میام جلسه که صبح داریم، وضعیتیه دیگه واقعا، هرکی یه چیز تو گوشش رو برای خودش میره میام عالم خودش سرد کنده برای خودش، چه اثری حالا رو مغز داره اینا که رو واسه کار نداره. اون بچه بیگناهی که این مادر باردار اینا رو میبینه میشنبه اصلا داره دیگه. مرحوم مجلسی بهش گفتن آقا اون پسر بچه شما داشتی نماز میخوندی تو حیات، رفت سوزن زدین مشکی ها بود، یه سوراخ کوچیکی وارد کرد، شنیدید ماجرا رو؟ ایشون اومد به مادرش گفت، همسر ایشون عالمه بود فاضله بود، زد رو دستش گفت من تو ایام بارداری یه انایی رو درختم یه سوزن کوچیکی بهش زدم، اثر تموم، اثر داره، بی اثر ما نداری. این چند شب اونی که همش تکرار میکردیم همین بود، تو این عالم هیچ چیزی بی اثر نیست، هیچ چیزی بی اثر نیست مطلقا، هیچ چیزی خونسا ما نداری. با طرف همه کار بود آقا بابا هیچی نمیشه، شما خیلی سخت گرفتید، خیلی دیگه شورش رو در آوردید، نه نمیدونن کجا دارن زندگی میکنن، نمیدونن تو چه سیاره ای هن، نمیدونن مختصات اینجا چیه، قدم از قدم نمیشه بتونه مطالعه برداشت. امیر المومنین به کمیل فرمود یا کمیل ما من حرکت الا و انت فیه محتاج الا معرفه، هیچ حرکتی بدون معرفت نمیتونی انجام بدی، آدم من شناخت داشته باشه بدون پاشو داره کجا میذاره، همینجوری میریم هر جا شد هر چی شد. برای تربیت بچه هامون از عمل غافل نشیم، زورشون هم نکنیم، عمل اجباری نه، بیان تو این فضا ادا در بیارن، بازی کنن، اینجا باشن، تو این فضا باشن، تو این جلسه ها نمیدونم اینجا این کار صورت میگیره یا نه، بعد جلسه میکروفون رو بدن این بچه کوچیک بیاد، مدادی هایی که بلد خونده غلط قلود درست بخونه. من دیدم مردم بزرگان مقیدن، جلسه تموم شده، جلسه علما و فضلا، جلسات بزرگ قوم گاهی بعد جلسه جمعیتی نشستن، علما مجتهدین میکروفون میدن، بچه 3 ساله 4 ساله پا میشه، علم قرار بعدن اینا دست بگیرن دیگه، اصل مجرد اینا وجود نازنین امام باقر علیه السلام مسجد میرفتن من یه وقتی توی قوم یه سخنرانی داشتم، علما نشسته بودن، گفتم شماهایی که مثلا امام جماعت مسجد اینها، کدوم یکی از شما وقتی راه میوسین از خونه مسجد برین 5 تا بچه دنبالتونه؟ اصلا آدم افت کلاسه براش، بچه برو کنار. امام باقر علیه السلام از منزل راه میافتادن برن مسجد، پشت حضرت یک گروهان بچه، بعد حضرت میبودن همه رو صفحه اول میشوندن، یکی در میون جارو باز میکردن، خودشون صف درست میکردن، بچه 5 ساله پشت حضرت. بابا اینجا آقا باید زراره و ابوبصیر و اینا وایسن، بچه 5 ساله وایساده بغلش یه من، بچه 4 ساله یه من، بچه 7 ساله یه من. ما از این آثار باید غافلیم. اثراتی داره در شخصیت اینها. من مخالفم با این که بعضی میگن، من که مخالفم، من که کسی نیستم. آدم رو حساب مطالعاتی که میکنه و گاهی بررسی که میکنه اینها، بعضی فکر میکنم باید فکر بچه ها رو درست کنیم، عقاید بچه ها رو درست کنیم. نه، کی گفته اینا؟ لزوم نداره ما رو عقاید بچه ها کار کنیم. چقدر روایات هم اومده برای عقاید بچه ها چیزی گفته؟ اهل بیت چقدر رو عقاید بچه ها کار میکرده؟ رو عمل بچه ها کار میکرده؟ فرمود ما اهل بیت بچه ها رو سفارش میکنیم تسلیات از زهرا بگن، هیچی هم نمیخواد بخونن، هیچی نمیخواد، همین تسلیم میدیم دستش، یه ذکر الله اکبر بهش یاد میدیم، سبحان الله رو یاد میدیم، الحمدلله رو یاد میدیم. از یه سنی هم که بچه دیگه میتونه بشماره دیگه، الان بچه های 6-7 ساله هم میتونن بشماره، 34 بار بگو الله اکبر، 33 بار بگو الحمدلله، 33 بار بگو سبحان الله، یه تسبیح 100 تایی. بعد فرمود ما با این کاری که میکنیم باعث میشه که بچه هامون شقی نشن. فرمود کسی انس با تسبیحات حضرت زهرا داشته باشه شقی نمیشه، عاقبت به شر نمیشه. چقدر عجیبه، عمل چقدر اثر داره. انس با تسبیحات حضرت زهرا داشته باشن. امام صادق فرمودن پدر ما وقتی کوچیک بودیم صبح بین و طول و عین ما رو بیدار میکردن. خب اون موقع بچه هم البته شبکه پویا تا ساعت 11 اونا نبود، بچه ها زود میخوابیدن، بین و طول عین ما رو بیدار میکردن. هر کی که حال داشت، پدر ما میفهمون بچه های کوچیک میفهمون قرآن بخونی، هر کی حال داشت میگفت ذکر بگید، بچه ها بیدار میگردشن. بچه رو با عمل تربیت میکنن، با کار، کار معنوی، کار کوچیک و ساده بچه ها یاد بدیم. به بچه ها یاد بدیم شما وقتی میخوان بخوان وضو بگیرن، عادت کنه، هر وقت میرن غذای حاجت میکنن دستشون رو میشونن وضو بگیرن. اینا سیره عرفای ماست، مراتب بالای عرفانی. علامه طباطبایی فرموده بود که سخت‌ترین حالت من اون چند ثانیه‌ای که من وضو باطل شده تا دوباره بتونم وضو بگیرم، خیلی اون ساعت به من سخت می‌گذره. عرفای ما این حالات رو تو پیری تجربه کردم، اینا میتونیم به بچه‌ها از بچگی یاد بدیم. این کشش روحی اینها میکشه اینها رو. این نکاتی که عرض میکنم خیلی مباحث مهمی است ها، از جهت تربیتی. الحمدلله جلسه ما اکثرا والدینن دیگه، همه بالاخره درگیرن با این مسئله. بچه ها رو باید مشغول کرد با کارهای خوب در حد توانشون، کارهای ساده، اذیت هم نشه. تو همین هیئت مشغولشون کنیم، بچه رو بیاریم. تعجب کنم بعضی نمیارن مسجد، نمیارن هیئت، نمیبرن، میره مشهد. من دیدم بعضی ها رو میره مشهد میگه ما با خانواده تقسیم کردیم، نوبتی میریم حرم، یکی میمونه هتل بچه ها رو نگه میداره. استاد ما میفهمون که من رفتم مشهد، ایشون شاگرد آقای بهجت بود، فهمون که تو حرم آقای بهجت رو دیدم. بعد چون گفتش که همیشه آقای بهجت تو مشهد اولین سوالی که از من میکرد این بود خانواده رو بردی یا نه. بعد میگفت دفعه اولی که ایشون از من پرسید گفتم که نه خیر من تنها اومدم. گفت ایشون به من غضب کرد، چشماشو دروش کرد، فهمون امام توه، فقط امام اونا نیست، فقط امام توه. تنم درزی و از اون به بعد دیگه من نشد تنها، هر سهی رفتم با خانواده. ایشون با بچه ها خودش هم میرفت حالا دست بچه ها رو میگره، نه آقا اینا اذیت میکنن، حال ما رو میگیرن، من میخوام دو ساعت برم کجا اک بشینم بالا سر، میخوام بالا سر و اینا رو بزنیم کنار، بازیه، بازی رو بزنیم کنار، واقعی زندگی کنیم، برای خدا بشیم. خدا چی میخواد؟ من دیدم از این بزرگان حرم میرم بچه کوچیک داشت، میگم من دو دقیقه زیارت امینالله تو حیات میخونم بچه اذیت نشه، فقط اومدم این بچه یه ارتباط با امام رضا برقرار بکنه. این واقع سالات من هم همینه، اینو پیوند بزنم با امام رضا بسم، کار دیگه نمیخوام. عارف بلاغ میشه بچه یه بار حرم نرفته، یه بار مسجد رو ندیده. داریم ها به قول جوانا، دیدم که میگم، دیدم که میگم. بچه‌ها همینقدر تو حرم بشینه بازی کنه، با این سنگ فرشای خنک حرم امام رضا انس بگیره، خیلی همینجوری راه پیدا کردن، خیلی همینجوری عرفای بلاب شدن، خیلی همینجوری کارشون راه افتاد. آی بچه هم دادم من نمازم و از اون شیخ گیلانی که تو مسجد محل ما وای میساد یه حال خشوعی داشت، او باعث شد من جذب نماز بشم، بعد شد نماز های برکت در تاریخ بینه. از یه نماز تو بچگی یه نمازی دیده بود کسی یه حالی داشت، اینه که تو بچگی بچه ها میبینن و میگیرن، اینا رو باید دست کم گرفت. کارایی که بچه ها شروع میکنن تو بچگی، کارای ساده سبب، من قندی که تو هیئت پخش میکنن، خدا وکیلی ماهایی که هیئتی شدیم به برکت همینا هیئتی شدیم. یه از منبری های معروف ایشون میگفتش که من اگه منبری شدم روزه خون شدم به خاطر چای شیرین مادرم بود، خدا رحمت کنه مادرشون. ایشون میگفتش که مادرم روزه زنو نمیگرفت منزه، ما بچه بودیم ما تو آشپزخونه میشوند، بعد میگو من چای شیرین دوست داشتم، مادرم از این حربه برای من استفاده کرده بود، میگفتش که تو چون چای شیرین دوست داری اینجا یه نیم ساعتی تعامل کن، ما مجلس روزه رو بگیریم، من بهت امروز دو تا چای شیرین میدم. گو ما عاشق روزه شده بودیم، گو کی روزه میشه من دو تا چای شیرین بخورم. تو روایت داره که شما برای بچه چیزی میخوای بخری، نگو پاشو بریم خرید کنیم، بذار با این مناسبت مذهبی بگو جمعه رو برات میخرم. روایت بچه رو نسبت به جمعه مشتاق کن، اسم جمعه که میاد وقت بشنه که امام زمان جمعه ظهور میکنه، آخ جمعه ما گاهی تخصص داریم تو خراب کردن مناسبت های مذهبی ها، یه چیزایی رو نابود میکنیم، یعنی اسمش که همین زیارت دعای کمیل، آخ آخ مثل یه بچه بگو میخوام یه دعای کمیل، یعنی میشینه همونجا تو خونه برای یه دعای کمیل برقرار میکنه، زار میزنه گریه میکنه، دعای کمیل سه ساعت از این پا به اون پا، یا رب یا رب، تموم هم نمیشه. حالا هر خود ذکرش سه بار، اینا بازم سه بار و سه بار میگن، بچه میره بیزار میشه بچه. مولوی ماجرا که تعریف میکنه، طرف اذان میگفت اون یهودی اومد یه پولی بهش داد کادو و چنیده دیگه، صدای نه تراشیده و نه خراشیده داشت، اذان میگفت میرم بالای معذره مایی میشه، یهودی محل پولدار بود، یه روزید که این کلی هدایا خریده براش آورده، گفت من مدام از شما تشکر کنم، گفت چرا آقا من کاری نکردم، گفت من دخترم یه چند وقتی بود به اسلام علاقمند شده بود، صدای عذاب شما رو که میشنید بیزار شد، من اومدم تشکر کنم، خیلی شما حق بگردن من دارید، دخترم به من برگردوندی، شما تا میتونی همینجا عذاب بکن. گفت ما ها اینطوری هستیم، تخصصم تو بیزار کردن بچه رو با چه مصیبتی، یه نفر رفته جز کرده، یه جوون رو جز کرده برده مسجد، از اون مصیبت هایی من خودم باش مواجهم، با چه بدبختی میریم روی مخه جوانی کار میکنم بابا بیا نماز مسجد، دو هفته آدم زحمت میکشه دم در کفششو همه خوب جا نزده، پیرمردی یه دوتا لیچار بارش میکنه هیچی دیگه، بچه یه خود بدوی تو مسجد یک پس کردنی میخوره. مجلس مال ایناست. مرحوم کلمت آقای تهرانی فرموده بود که صاحب مجلسی کسی که روزداری میکرد اداره میکرد توی مجلس یه بچه خیلی شلوغ میکرد، ریخته اون جلسه رو به هم، یه دونه زد تو گوشش، اون شبش خواب دید امام حسین علیه السلام رو دید نصف صورت حضرت کرد بوده، حضرت فرمودن که شما سیگار رو به اون بچه نده به من زدی، باشه که تو من تو مجلس من اون دیگه همه مال منه، به تو ربطی نداره. تو چی باید عملی که این انجام ده ازش خافل نشیم، ادای روزه خونی در بیارن، ادای ببریم اینا رو. بزرگان مقید بودن گفتن اینا رو مکه ببریم. بچه 5-6 ساله کسی مکه نمیبره که، ما این همه عزیزه کنیم بچه 5-6 ساله محرم هم نمیتونه بشه. محروم علامه تهرانی فهم هم مقیدم بچه رو تو همین سن و سال باید برد. از اینجا شاکره شکل میگیره، ذاتش عوض میشه. اون بقیه دارن از این سن و سال کار میکنن من که بچه رو خراب کنن. ببینید تو مهد کودک ها چه خبره؟ چی کارا میکنن تو مهد کودک ها؟ چیا یاد میدن به بچه ها؟ نمیتونم اینجا بگم تو مهد کودک به بچه ها چیا یاد میدن؟ از چیا که نمیگن؟ پیدا کردن از کجا باید بچه رو مال خودشون کنه؟ اصلا مهد کودک رو زدن برای که بچه رو مال خودشون کنن. ما یه دستگاه عظیم ابو عبدالله داریم، بچه هم دوست دارن، هم که خودشون میاد ما زدیم کنار، تو نمیخواد بیاد. امشب این بحث رو به نظر اومد که ضروریه، ما مسائل تربیتی واقعا داریم کم میذاریم، کم میذاریم. امام حسین داره کار میکنه ها، ما نمیذاریم امام حسین کارشو بکنه. امام حسین دلها رو بیفته به هم. مرمون لا اله الا الله، مرمون میزه جوادانهای ملیک تبریزی در اول کتاب مراقباتشون مراقبات رو با ماه محرم شروع میکنه. خیلی این جمله ایشون عجیبه، من هر وقت تأمل میکنم تو این عبارت ایشون ماهی تنم راست میشه. ایشون میفهمد که من یک روز عاشورایی دیدم این بچه های کوچیک من تو خونه غذا نمیخورن، آب نمیخورن، غذا نمیخورن، یه گوشه زانوی غم برن گرفت. بهشون گفتم که بابا جان روز اول محرم، عاشورا نه، اول محرم. ایشون میگه بهشون گفتم که بابا جان غذا خوردین؟ گفتن نه. گفتم خب بیاین غذا تو بخورین. گفتن ما غذا نمیخوریم، اشتها نداریم. گفتم برای چی؟ گفتن ما غم آقامون رو داریم، امام حسین علیه السلام. گفت من فکر کنم که مادرشون به اینا چیزی گفته. ایشون اون عارف بزرگ، ایشون میگه من بدم به همسرم گفتم که شما به این بچه ها چیزی گفتین؟ گفتن نه. گفتن نه از کسی چیزی شنیدن؟ گفتن نه. بهشون میگه من تأمل کردم فهمیدم جاذبه عشق ابا عبدالله الحسینه که این بچه ها من جذب کرد از محرم. هیچ کس اینا چی نگفته، خودش دلش کنده شده برای امام حسین، احساس کرده میلی به غذا نداره. اینا که بچه هم راوی میگه من ماجرای عاشورا رو از اینجا فهمیدم، روز عاشورا که این تو مقاتل ما اومده این ماجرا. یه کسی میگه من هر سال روز عاشورا رو اینطور میفهمم، برای گنجشکا که میام غذا قطات، اصطلاحاً اصطلاح عربی نون خشک تلیت کرده خود، این قطاتی که برای گنجشکا میریزم، یه روز میبینم گنجشکا نمیخورن، اون روزی که نمیخورن میفهمم عاشورا است. مغناطیس ابو عبدالله عالم رو آتش به پا کرده، شور به پا کرده. کی این جمعیت رو میرزه تو خیابون؟ کی میتونه اینجور آتیش بپا کنه؟ یه روز قبلش مردم دارن زندگی میکنن، یه دفعه میبینی فضا عوض میشه، همه سیاه پوشیدن، شب تا چه ساعتی بیرونن، قید کار رو زدن، قید زندگی رو زدن. برای امام حسین یکی داره عزا درست میکنه، یکی داره مجلس آماده میکنه، یکی داره میخونه، هرکی یه جای مشغوله. تازه وقتی تموم میشه همه دلا گرفته، چه زود تموم شد. عشق ما حسین تو این آدم داره، عشق ما حسین. آتشیست که تو وجود امام حسین تو عالم فرمود. اومد عرض کرد گفت آقا جان، خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان یه وقتایی یه غمی تو دلم میفته، هرچی فکر میکنم ببینم از هیچ جا نیست، چرا یه دفعه تو دلم غم میفته؟ حضرت فرمودن که اون به خاطر اینه که ما اهل بیت یه دفعه تو دلمون غم میفته، همون ثانیه شما نه اینکه دل هاتون به ما متصله، همون ثانیه تو دل هاتون غم میفته. بعد فرمودن که یه وقتی هم شادی تو دلتون میاد، نمیدونین از کجاست، اونم به خاطر ماست. شیوه دلش دهی اول محرم با غوغاز آتیشه، دل صاحبمون آتیشه. حجت ابن الحسن از روز اول محرم یه گوله آتیشه. علامه امینی شب آشورا هی صدقه کنار میذاشت، گفتن آج من بس صدقه کنار میذاشت، با شما نمیدونین چه فشاری بر قلب نازنین حجت ابن الحسن داره وارد میشه. این قمی که تو دل ماست از امام زمان، از قم هوا عبدالله. برای همین روز عاشورا شب که میشه آدم میبینه خود داره سباک میشه. این قم هوا عبدالله دیگه فرو نشست، به وصال رسید. این 10 روز بود که امام حسین قم عالم وجودش رو گرفته بود. چند روز قبل تون سخرانی که داشت فرمود خذلت ناشیعت را، شیعان ما رو رها کردن، دلم کردن، غم گرفت وجود نازنینش رو. خبر مسلم ابن عقیل رو که آوردن غم وجودش رو گرفت، فرمود لا خیر فی عیشن بعد هاولا، دیگه بعد اینا چه زندگی، زندگی معنا نداره. این عبارت از اون عبارت های سنگین امام حسینه. امام حسین که دلبسته دنیا نیست بگه من بعد اینا نمیخوام زندگی بکنم، داره شدت غمش رو میرسونه، درجه غم رو، درجه مصیبت رو داره نشون میده. چند جا هم تو کربلا امام حسین این جمله رو به کار بود. یکی بعد حبیب ابن مظاهر بود، فرمود لا خیر فی عیش بعد هاولا، بعد اینا دیگه زندگی چه معنا داره. یکی هم بعد از علی اکبر بود، بالای سر بدن پاره پاره یه پسرش نشست، فرمود لا خیر فی عیشن بعد هاولا، بعد از اینا دیگه علی علی دنیا بعد کل افا، اف به این دنیا بعد از تو علی شد. اما عبدالله قمی داره از مصیبت علی اکبر. اون عاشق اهل بیت، انسان وارسته، ساکن مشهد ایشون، یه وقتی خدمتشون رسیده بودیم، کتاب خاطراتشون چاپ شده. ایشون میفرمود که من یه وقتی رفتم در منزل یکی از دوستانم، او اهل معنا بود، اهل باطن بود، در زدم، او خواب بود، از خواب پرید، اومد در رو باز کرد، دیدم چشماش کاسه خونه. گفتم این چه حالیه؟ گفتش که من خوابی دیدم، تو خواب خیلی گریه کردم، آخر خوابم بود شما در زدی من بیدار شدم. گفتم چه خوابی دیدی؟ گفتش که خواب دیدم محضر امام حسین علیه السلام، حضرت دستمالی دارن، این دستمال رو هی به بدن نازنینش میماله، بدن پر از زخم، این دستمال رو که بدن میماله این زخم ها خوب میشه، ولی دیدم 2 تا زخم عمیق، هرچی که آقا زخم رو دستمال روش بکشه این 2 تا زخم خوب نمیشه. عرض کردم یا ابا عبدالله، آقا جان این دستمال چیه، این زخم ها چیه؟ فرمود اینا زخم های روز عاشوراست، تن من جای سالم نداشت همون روز عاشورا. عرض کردم که آقا جان این دستمال چیه؟ فرمود اینا عشقای گریه کنامه، عشق که میریزن زخم های من التیام پیدا میکنه، دردام آروم میشه. گفتم آقا جان اون 2 تا زخم کاری که هرچی دستمال میکشید خوب نمیشه اونا چیه؟ فرمود فلانی، یکی غم برادرم عباسه، یکی هم غم پسرم علی اکبر. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائه، علیک منی سلام الله ابدا، بقي الليل والنهار ولا جعله
زیارت کنم که این نوبت ما میشه بریم پایین پا کنار قبر علیه. از اونجا سلام بدیم زنیش رو ببوزیم. مرحوم آیت الله سینه وی میفرمود دفتردار ابو عبدالله علی اکبر حرم که مشرف شدی حاجتاتو ببر کنار علی اکبر. او حاجتارو می نویسه او پیگیر حاجتارو جان یه کربلا برا ما بنویس آقا جان تا زنده این بازم بیان رو از این گز دنیا بریم. السلام علیکم بنی هاشمه. اگه اجازه بدی اول از همه من میمونی برم هر کی اومده اجازه بگیره ابا عبدالله معطلش کرد سری اجازه نداد ولی یعنی اکبر همین که اجازه خواست فرمود برو عزیزم راهیش کرد. راوی میگه همین که راهیش گردیدم اشکاش جاری شد دست به محاسم گرفت یه دست به آسمون اللهم اشهد علی حال قلبم فقط ابرز الیه اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقه. خدایا ببین چه کسی رو میدون فرستادم شبیه در از این پیغمبر نداشتم. چرا این زخم انقدر کاریه دلایل مختلف داره یکی از دلایلش اینه رفت جنگی کرد یه وقت ابو عبدالله دید بچه داره برمیگرده جوان 18 ساله چی عزیزم یا ابا الاتش قد قتل بابا اتش امونم و بریده دیگه جون جنگیدن نداره. فرمود حاطفمک زبون تو بیرون بیار بابا زبان علی اکبر رو به دهان گرفت. علی اکبر شرمنده تشنگی بابا شد سرش رو پایین انداخت یک سر رفت میدان دیگه بر نگرد هرچه جون داشت جنگید. آماده این روزه بخونم شب هشتمه دو شب بیشتر نمونم. سر علی اکبر جلو چشم اصل و گره